موانع را از سر راه رشد بردارید. هنگامی که دانشجوی روان درمانی بودم و می‌خواستم راه خود را بیابم، مفیدترین کتابی که خواندم کتاب روان رنجوری و رشد انسان نوشته کارن هورنای بود. مفیدترین مطلب کتاب هورنای این بود که انسان میلی درونی به سمت تحقق خود دارد. او معتقد است که اگر موانع از سر راه برداشته شود، انسان به موجودی بالغ و کاملا خودشکوفا مبدل می شود. درست همان گونه که دانه بلوط به درخت بلوط مبدل می شود. توجه کنید. درست همان گونه که دانه بلوط به درخت بلوط مبدل می شود. چه تصور روشن و آزادی بخشی. همین باعث شد که دیدگاه من به روان درمانی تغییر کند، چون وظیفه من این بود که موانع را از سر راه بیمارانم بردارم. لزومی نداشت همه کار را خودم انجام دهم. لزومی نداشت کاری کنم که میل به رشد، کنجکاوی، اشتیاق، زندگی، وفاداری، محبت یا هر آنچه که ما را به انسانی کامل تبدیل می کند در بیمارانم ایجاد شود. نه، من می بایست موانع را شناسایی می کردم و از سر راه بر می داشتم. باقی کار خود به خود به کمک نیروهای درونی بیمار به سمت خود شکوفایی پیش می رفت. بیوه جوانی را به خاطر می آورم که به قول خودش قلبش شکسته بود و نمی توانست دوباره عاشق شود. من می ترسیدم درباره ناتوانی او در ورزیدن چیزی بگویم. اصلا نمی دانستم چطور به او بگویم. آیا باید وقتم را صرف ریشه یابی و شناسایی موانعی می کردم که سد راه عشق ورزیدن او می شد؟ بله، این کار از من ساخته بود. چیزی نگذشت که دریافتم که عشق ورزیدن از نگاه او خیانت محسوب می شود. او احساس می کرد که با این کار آخرین میخ‌ها را به تابوت شوهرش می زند. اگر قرار بود دیگری را به همان اندازه‌ای که همسرش را دوست داشت دوست بدارد و به کمتر از آن هم رضایت نمی داد، به این معنا بود که عشق او به همسرش کافی نبوده یا ناقص بوده است. عشق به دیگری مترادف بود با نابودی خودش، چون به ناگزیر باید با درد از دست دادن همسرش مواجه می شد. دوباره عاشق شدن یعنی احساس بیمسئولیتی کردن، یعنی او شیطان است و نفرین شده و بوسه او بوسه مرگ است. ما ماها کار کردیم تا بتوانیم موانعی را که سبب می شد او نتواند مرد دیگری را دوست داشته باشد شناسایی کنیم. ماها با هر مانع غیر منطقی به نوبت دست و پنجه نرم کردیم. همین که کارمان تمام شد، فرایندهای درونی بیمار غالب شد. او با مردی آشنا شد، به او علاقه‌مند شد و دوباره ازدواج کرد. لازم نبود به او یاد بدهم که چگونه جستجو کند، محبت کند و عشق بورزد. من که نمی دانستم چطور باید این کار را بکنم. حالا چند کلمه هم از کارن هورنای می گویم. نام او برای اکثر درمانگران ناآشناست. از آنجا که عمر مفید نظریه پردازان صاحب نام در رشته روانشناسی کوتاه است، من گاه گاهی از گذشته ها یاد می کنم. نه صرفاً برای قدردانی از بزرگان این حرفه، بلکه می خواهم بر این نکته تأکید کنم که حرفه ما تاریخچه طولانی از افراد توانایی دارد که برای کار درمان در این روزگار پایه اساسی پی ریختند. جنبش نو فرویدی ها تجلی چیزی انحصاراً آمریکایی است که به نظریه روان پویایی افزوده شده است. یعنی گروهی از نظریه پردازان و روانشناسانی که در برابر تأکید فروید بر نظریه سائق به مخالفت برخاستند. یعنی در برابر این مفهوم که فرد در حال رشد عمیقاً تحت تأثیر باز کردن و ابراز سائق‌های درونی خود قرار دارد. نو فرویدی ها معتقد بودند که باید نفوذ گسترده محیط بین فردی را در نظر بگیریم که فرد را احاطه می کند و همین در طول زندگی شخصیت او را شکل می دهد. بهترین نظریه پردازان بین فردی یعنی هاری استاک سولیوان، اریک فروم و کارن هورنای عمیقاً در زبان و کار درمان ما نفوذ داشتند و همه ما بیان که بدانیم نو فرویدی هستیم. این ما را به یاد موسیو جوردن در بورژوای نجیب زاده اثر مولیر می اندازد که بعد از آموختن تعریف نثر با حیرت می گوید همه عمر نثر می دانستم ولی خبر نداشتم. از تشخیص بپرهیزید. امروزه دانشجویان رواندرمانی بیش از حد با تشخیص سر کار دارند. مدیران مراکز درمانی از درمانگران می‌خواهند که تشخیص دقیق بدهند و سپس دوره‌ای درمان کوتاه مدت را در پیش بگیرند که با آن تشخیص خاص هماهنگ باشد. به نظر درست و خوب و مؤثر می‌رسد ولی چندان ربطی به واقعیت ندارد. این کار تلاشی غیر واقعی برای موجه جلوه دادن دقت علمی در موقعیتی است که نه امکان آن وجود دارد و نه مطلوب به نظر می رسد. هرچند تشخیص بدون شک در کار درمان بیماری های سخت بسیار اهمیت دارد، مانند اسکیزوفرنیا، بیماری های دو قطبی، اختلالات خلقی عمده، سر لوب گیجگاهی، مسمومیت دارویی، بیماری عضوی یا مغزی ناشی از سموم، علل دژنراتیو یا عفونی. اما غالباً در روان درمانی روزمره تشخیص درباره بیمارانی که اختلالات چندان جدی ندارند تأثیر مخرب دارد. چرا؟ چون که روان درمانی فرایندی تدریجی است که طی آن درمانگر می‌کوشد بیمار را تا جایی که امکان دارد بشناسد. تشخیص دادن دامنه دید را محدود می‌کند. سبب می‌شود که توانایی فرد در برقراری ارتباط با دیگری کاهش یابد. همین که تشخیص دادیم به جنبه‌های از بیمار که با آن تشخیص خاص تناسب ندارد بی‌توجهی می‌کنیم و متعاقب آن به جنبه‌های جزئی که تشخیص اولیه را تایید می‌کند بیش از حد توجه می‌کنیم. دیگر آنکه تشخیص در حکم پیشگویی معطوف به مقصود عمل می‌کند. ممکن است با بیمار مثل یک بیمار مرزی یا هیستریک رفتار کنیم که همین سبب می شود نشانه های این بیماری ها تشدید شود. در ضمن اعتبار پایین طبقه بندی اختلال شخصیت بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی یا DSM را به خاطر داشته باشید. همین بیماران غالباً در روان درمانی طولانی مدت شرکت می کنند. کدام درمانگری را میابید که از این که میبیند تشخیص بر اساس DSM-IV در همون جلسه اول چقدر ساده تر از مثلا جلسه دهم است حیرت نکرده باشد؟ یعنی وقتی که مطالب بیشتری درباره فرد دستگیرش میشود. آیا این علم غریبی نیست؟ یکی از همکارانم با این پرسش از بیمارانش این نکته را روشن‌تر بیان کرده است. اگر شما تحت رواندرمانی فردی هستید یا می‌خواهید رواندرمانی شوید، فکر می‌کنید درمانگرتان بر اساس DSM-IV چه تشخیصی باید بدهد تا برای آدمی به پیچیدگی شما مناسب باشد؟ در کار درمان باید بین کمی عینی بودن و خیلی عینی بودن تمایز ظریفی قائل شویم. اگر تشخیص بر اساس DSM را زیاد جدی بگیریم، اگر واقعا معتقد باشیم که می توانیم سرشت انسان را حکاکی کنیم، در این صورت سرشت انسان و ماهیت خودجوش، خلاق و نامطمئن کار مخاطره آمیز درمان را با تهدید مواجه کرده ایم. به خاطر داشته باشید که درمانگرانی که سیستم‌های تشخیص قبلی را که اکنون مطروده است تدوین کرده اند، درست به اندازه اعضای کنونی کمیته‌های تدوین کتاب راهنما توانا و مغرور بودند و به خود اعتماد داشتند. بدون شک، زمانی فرا خواهد رسید که چارچوب کتاب راهنمای کنونی از نظر متخصصان بهداشت روان مضحک خواهد نمود. درمانگر و بیمار دو همسفر. آندر مالرو نویسنده فرانسوی درباره کشیشی حرف میزند که سالها شاهد و شنونده اقرار مردم بوده و در طی این سالها شنیده هایش را اینطور خلاصه کرده است. اول اینکه انسان‌ها ناشادتر از آنی هستند که به نظر می‌رسد و اصلاً چیزی به نام انسان رشد یافته وجود ندارد. همه از جمله درمانگران و بیماران آنها محکومند که نه تنها شادی‌های زندگی بلکه تلخی اجتناب ناپذیر زندگی را نیز تجربه کنند. ناامیدی، پیری، بیماری، تنهایی، فقدان عزیزان، بیمعنائی، انتخابهای دردناک و مرگ. هیچ کس به خوبی شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، این موضوع را بیان نکرده است. او معتقد است در اوایل جوانی، همچنان که زندگی پیش رو را انتظار می‌کشیم، مانند کودکانی هستیم که در نمایشی مشتاقانه و بی صبرانه نشسته ایم تا پرده بالا رود و بازی شروع شود. این که ما نمی دانیم چه خواهد شد واقعا جای شکر دارد. آیا می توانیم آن را پیش بینی کنیم؟ گاهی کودکان مثل زندانیان محکوم به نظر می رسند. نه محکوم به مرگ بلکه محکوم به زندگی، ولی هیچ کدام نمی دانند محکومیت آنان چیست؟ یا در جای دیگر میگوید ما مانند بره‌هایی در مزرعه ایم که زیر چشم قصاب راه می رویم و او هر بار یکی از ما را برای مراسم دعایش انتخاب می کند. پس چه بهتر که نمی دانیم چه در انتظار ما است و نمی دانیم چه سرنوشتی خواهیم داشت. بیماری، فقر، معلولیت و از دیده ها ناپدید شدن. هرچند دیدگاه شوپنهاور به شدت تحت تأثیر زندگی شخصی اوست، ولی به دشواری میتوان یأس درونی در زندگی افراد خودآگاه را نادیده گرفت. من و زنم گاهی اوقات مهمانی های ترتیب میدهیم و افرادی را دعوت میکنیم که ویژگی های مشترکی دارند. مثلا مهمانی برای انحصار طلبان یا خودشیفتگان یا آدمهای پرخاشگر منفعل ترتیب می دهیم و از بین کسانی که می شناسیم عده‌ای را دعوت می کنیم. یا برعکس، یک مهمانی شاد فقط برای آدمهای خوشبختی که می شناسیم ترتیب می دهیم. هر بار که چند فرد خوشبخت و سرحال پیدا می کنیم و آنها را در لیست انتظار می گذاریم و بعد برای تکمیل لیست به جستجوی بیشتر می پردازیم، در می یابیم که یکی از مهمانان خوشبختمان با یک گرفتاری اساسی در زندگی مواجه شده است. غالباً بیماری شدیدی که همسر یا فرزندش به آن دچار شده است. این دیدگاه تراژیک ولی واقع گرایانه به زندگی مدت هاست که رابطه‌ام را با افرادی که به کمکم نیاز دارند تحت نفوذ خود درآورده است. هرچند در برابر رابطه درمانی عبارات بسیاری آمده است، مثل بیمار درمانگر، درمانجو مشاور، تحلیل شونده تحلیلگر، درمانجو تسهیل کننده و آخرین آنان که خیلی انزجارآور است، کاربر تولید کننده. ولی هیچ کدام حس من از رابطه درمانی را نشان نمی دهد. من مایلم بیماران و خودم را همسفر بدانم. این واژه بین آنها یعنی درمانجویان و ما یعنی درمانگران تمایزی قائل نمی شود. در دوران آموزش غالباً به این فکر می کردم که درمانگر به تمام و کمال روانکاوی شده یعنی چه؟ ولی همچنان که در طول زندگی پیش می رفتم و با همکاران درمانگر بسیاری روابط نزدیک برقرار کردم، آدم های با تجربه این حرفه را ملاقات کردم و از من خواسته شد که به درمانگران قبلی و معلمانم کمک کنم و خودم هم معلم و آدم مسنی شدم و ماهیت اسرارآمیز این مفهوم را تشخیص دادم. همگی با هم تجربه مشترکی داریم و هیچ درمانگر و هیچ کس نیست که از تراژدی زندگی برحذر باشد. یکی از داستان‌های محبوب من درباره شفاگری داستان استاد لودی نوشته هرمان هسه است. دو شفا دهنده مشهور به نام‌های دیون و یوزف در این داستان حضور دارند. یوزف و دیون هر دو در کار خود آزموده بودند ولی به شیوه‌های گوناگونی کار می‌کردند. یوزف شفا دهنده جوان‌تر با سکوت و آرامش درمان می‌کرد. زائران به یوزف اعتماد می کردند. رنج و اضطرابی که در گوشش نجوا می شد، مانند آبی که در بیابان سرازیر شود ناپدید می شد و توبه کاران آرام و رها از غم او را ترک می گفتند. از سوی دیگر دیون یعنی شفا دهنده مسن‌تر با کسانی که در جستجوی کمک او بودند صریح بود. او گناهانی را که هنوز به آن اعتراف نشده بود پیشگویی می کرد. قاضی بزرگی بود، گوشمالی می داد، تنبیه می کرد، مصلح بود و با مداخله فعالانه شفا می بخشید. او با توبه کاران مثل بچه ها رفتار می کرد، نصیحت می کرد، از آنان می خواست توبه کنند و با این کار آنان را تنبیه می کرد. سفر زیارتی و ازدواج ها را ترتیب می داد و دشمنان را وادار می کرد با هم سازش کنند. این دو شفا دهنده هرگز یکدیگر را ملاقات نکردند و سالها رقیب هم بودند تا آنکه یوزف روحاً بیمار و دچار یأس تلخی شد و افکارش همه معطوف بود به نابودی خود. از آنجا که نمی توانست خود را با روش های درمانی خودش درمان کند، به سمت جنوب به راه افتاد تا از دیون کمک بگیرد. یوزف در حین سفر یک روز بعد از ظهر که در واحه‌ای به استراحت مشغول بود، با مسافر پیری هم صحبت شد. وقتی که یوزف مقصود و هدف از سفرش را تعریف کرد، مسافر به او پیشنهاد کرد که در یافتن دیون به او کمک کند. در میانه راه مسافر هویت خود را بر یوزف آشکار کرد. او خود دیون بود، همان مردی که یوزف جستجو می کرد. دیون بی تعنی مسافر جوان سرگشته را به خانهش دعوت کرد و سالها در کنار هم زندگی و کار کردند. در ابتدا دیون یوزف را به خدمتکاری خود گرفت. بعدها او را شاگرد خود کرد و سرانجام همکار و همراه تمام و کمال او شد. سالها بعد دیون بیمار شد و از همکار جوان خود خواست به کنار بسترش برود و به اعتراف او گوش کند. او از بیماری سهمناک یوزف و سفرش برای طلب کمک از دیون حرف زد و گفت که یوزف از اینکه دریافته همسفر و راهنمایش خود دیون بوده چه احساسی داشته است و اکنون که زمان مرگش فرا رسیده بود، ساعت آن فراهم شده بود که دیون سکوت را بشکند و از معجزه سخن بگوید. دیون اعتراف کرد که برای او هم زمانی که به یوزف رسیده بود حکم معجزه داشت، زیرا که او هم دچار یأس شده بود. او هم احساس خلع می کرد و از لحاظ روحی نمی توانست به خودش کمک کند و عزم سفر کرده بود تا به جستجوی کمک برود. در همان شب که این دو در آن واحه یکدیگر را ملاقات کردند، او هم در سفرش به دنبال شفا دهنده‌ای به نام یوزف بوده است. داستان هسه به طور خارق‌العاده‌ای بر من تأثیر گذاشته است. این داستان که در باب داد و ستد در ارتباط، صداقت و ریاکاری و رابطه بین بیمار و درمانگر است، عمیقاً روشنگر راه من بوده است. این دو مرد کمک بسیاری دریافت کردند، اما به دو شیوه مختلف. درمانگر جوانتر خواهان این بود که کسی از او مراقبت و پرستاری کند، به او آموزش دهد و برایش پدری کند. از سوی دیگر، درمانگر مسن‌تر با کمک به دیگری یاری شد و از طریق شاگردی که عشق و احترام می‌خواست و تنهاییش را پر می‌کرد، درمان شد. ولی اکنون که دوباره به این داستان نگاه می‌کنم، از خودم می‌پرسم آیا این دو شفابخش رنجور نمی‌توانستند بیش از این به یکدیگر کمک کنند؟ شاید آنان فرصت را برای چیزی عمیق‌تر، خودجوش‌تر و متقابل‌تر از دست دادند. شاید درمان واقعی در بستر مرگ صورت گرفت، زمانی که صادقانه هر دو آشکار کردند که همسفرند و هر دو صرفاً انسانند، انسان‌های واقعی. 20 سال پنهانکاری که در ضمن برای هم مفید بودند، مانع از آن شد که کمک عمیق‌تری به یکدیگر بکنند. اگر اقراری که دیون در بستر مرگ کرد 20 سال قبل انجام شده بود، اگر درمانجو و درمانگر در رویارویی با پرسش‌هایی که پاسخی نداشت به یکدیگر ملحق شده بودند، چه می‌شد؟ همه اینها مرا به یاد نامه‌های ریلکه برای شاعر جوان می‌اندازد که در آن توصیه می‌کند در برابر همه آن چیزهایی که لاینحل مانده است صبور باشید و بکوشید تا به خود سوالات عشق بورزید. و من اضافه می‌کنم پرسشگر را هم دوست داشته باشید.